بسم الله الرحمن الرحیم.
الاوامر و فیه بحثان فی مادت الامر و سیرت الامر و خاتمتون تقسیمات الواجب. المبحث الاول مادت الامر و هی کلمت الامر المؤلفتو من الحروف همزه میم را و فیها ثلاث مسائل. الاول معنا کلمت الامر الاخر. عرض می شود که باب دوم از ابواب هفتگانه مباحث الفاظ در رابطه با اوامر هست. در این باب مجموعا ما سه بحث داریم. بحث اول مربوط است به ماده امر، که منظور از ماده امر همین کلمه امر است که مرکب از سه حرف همزه و میم و را، امر. بحث دوم مربوط به هیئت امر است، یعنی صیغه افعل که اون دلالت بر چه معنایی داره، حالا از هر ماده ای باشه. بحث سوم هم مربوط به تقسیمات واجب هست که او را به عنوان یک خاتمه مطرح میکنن، خاتمه مبحث اوامر. اما فعلا بحث اول راجع به ماده امره، یعنی همین کلمه همزه و میم و را. در رابطه با ماده امر مجموعا ما سه مسئله در اینجا داریم. مسئله اول راجع به بیان معنای این کلمه است. ماده امر در لغت عرب به چه معنا آمده؟ می فرماید که این کلمه در لغت عرب به معانی متعددی استعمال شده. تا اونجا که بعضیا مثل صاحب محاضرات، ایشون می فرماید که 15 معنا برای کلمه امر ذکر شد. مرحوم مظفر به بعضی از اون معانی اشاره میکنه. گاهی کلمه امر به معنای حادثه و رویداد تازه استعمال شده. مثلا در عرب گفته میشد که جئتو لامر کذا، برای فلان حادثه. اینجا امر به معنای حادثه هست. برای فلان حادثه و فلان واقعه به خدمت رسیدم و آمدم، اینجور تعبیر میشه، جئتو لامر کذا. این یه معنا، امر به معنای حادثه و رخداد تازه استعمال شده. گاهی ماده امر به معنای شأن، موقعیت، منزلت، مقام، اینها استعمال میشه. یه حالتی مثلا در عرب گفته میشد که شغلنی امرون کذا، فلان امر مرا به خودش مشغول داشت، یعنی فلان حالت، فلان شأن، فلان موقعیت مرا مشغول کرد و نتونستم مثلا به خدمت برسم و امثال ذلک، در مقام عذرخواهی یا به جهات دیگه اینجور تعبیر کنم. گاهی ماده امر به معنای فعل استعمال میشه، اما نه فعل به معنای اصطلاحی نحویش که کلمه از کلمات هست و دلالت بر معنای مستقلم دارد و مقترن به احد ازمنه ثلاثه هم هست، ماضی، مضارع، اینها منظور نیست. فعل به معنای لغوی کلمه که کار باشه. فعل در لغت یعنی کار، مطلق کار. فعل یعنی کار کرد، فعل یعنی کار کردن. چه کارهای مهم چه کارهای غیر مهم اطلاق فعل برش میشه. مثلا در عرب گفته میشد که اتا فلانون به امر کذا، فلانی فلان کار را انجام داد. امر میگن و منظورشون از این امر فعل از کار است. فلانی فلان کار را انجام داد، کار مهم باشد، کار غیر مهم باشد، کار عجیب باشد، کار غیر عجیب باشد، اینجور تعبیر میکن. گاهی هم این ماده امر و کلمه امر به معنای طلب استعمال میشه، طلب کردن، خواستن. مثلا میگد که امر تو که به کذا در عربی، یا آمر و که به کذا به صورت فعل مضارع، یا مر اولاد که به کذا، امرشون بکن به کذا و کذا. اینجا امر تو، آمر و که، مر که فعل امرش هست، اینا همش معنای طلبه، یعنی طلب تو از شما این کار را، اطلب منی که این کار را، اطلب از اولادت این کار را، اینجور تعبیرات به معنای طلب کردن. خب این نمونه از موارد متعدد استعمال ماده امر در لغت عربی. بحثی که در اینجا هست این است که آیا کلمه امر در این معانی متعدد مشترک لفظیه؟ به این معنا که یک لفظ داریم که برای چند معنا علاهده و جدا جدا وضع شده، گاهی برای این معنا یک بار، برای اون معنا مشترک لفظی یک لفظ است و چند معنا، و این لفظ هم برای هر کدوم علاهده وضع شده. اینجوریه. یا اینکه کلمه امر مشترک معنوی است بین این موارد کثیره، معانی کثیره، به این معنا که وضع شده برای یک معنای کلی، برای یک عنوان کلی که اون عنوان کلی قدر جامع هست و قدر مشترک هست بین این موارد کثیره. وقت این موارد میشد مصادیق اون معنای کلی، یه مصداقش طلبه، یه مصداقش فعل است، یه مصداقش حادثه است، یه مصداقش شأن است و امثال ذات، مشترک معنویه. یا این که نه، به نحو حقیقت و مجاز، یعنی برای بعضی از این معانی حقیقتا وضع شده، استعمالش استعمال حقیقی است، و برای بعضی دیگه وضع نشده، اگرم استعمال می شود یک استعمال مجازیه. از کدوم قسم؟ شکی نیست که ماده امر موارد استعمال فراوانی داره که چند نمونهشو گفت، اما آیا در این موارد که استعمال می شود از باب اشتراک لفظیه؟ یک احتمال. یا از باب اشتراک معنوی است؟ این یک احتمال. یا از باب حقیقت و مجاز؟ این هم یک احتمال. حالا کدوم هست؟ هر یک از این اقوال طرفدارهایی در مسئله داره. مرحوم مظفر به جزئیات مسئله نمی پردازم، ادله اقوال رو ذکر نمی کنن چون چندان دلایل مستحکمی ندارن. خودشون به پیروی از مرحوم صاحب کفایه نظرشون اینه، فرماید که غیر از معنای طلب که برای امر گفتیم، سایر معانی که ذکر شد و نشد بین اونها قدر جامع میشه تصویر کرد، اما بین اون معانی و معنای طلب قدر جامع نمیشه تصویر کرد. خواهیم دلیلش هم ذکر خواهیم کرد. قدر جامعی که بین سایر معانی میشه تصویر کرد، بین فعل، حادثه، شأن و امثال و ذلک، این است که ما بگیم تمام اونها در عنوان شیئون مشترکن. فعل شیئی از اشیاء است، حادثه شیئی از اشیاء است، شأن اون مقام و منزلت شیئی از اشیاء است، همه اینا در تحت عنوان شیئون مشترک. اما طلب داخل در این عنوان نمیتونه باشد، اون جداست. به چه دلیل؟ خواهیم گفت. فعلا ادعا میکنم وقتی که قدر جامع بین بقیه ما تونستیم تصویر بکنیم، غیر از طلب بقیه همه تحت عنوان شیئون داخل بودن، ما این نتیجه رو میگیریم که به عقیده ما ماده امر مشترک لفظیست بین دو معنا، وضع شده برای دو معنا، یک بار وضع شده برای دلالت بر طلب، اون هم طلبه به خصوصی که خواهیم گفت، یک بار وضع شده برای دلالت بر شیئون، اونم شیئه به خصوصی که اون را هم انشاءالله خواهیم گفت. قبل از اینکه اقامه دلیل بکنن و استدلال بکنن بر این مدعا که مشترک لفظیست بین طلب و بین شیئون، قبل از این مرحله مقدمتا ایشون میفرماید که ما باید یه مقدار راجع به خود طلب و راجع به شی بحث بکنیم. اولا طلب یعنی چه؟ تعریفش چیه؟ و ثانیا طلب چند قسمه؟ و ثالثا کدوم قسم طلب مورد بحث ماست؟ این فرماید که به طور کلی هنگامی که مولا نسبت به یک عملی اون عمل رو در نظر میگیره و تصور میکنه، یا این است که مولا نسبت به اون عمل اراده و میل دارد باطنا، یعنی دوست دارد که بندگانش این عمل رو انجام بده، یا نسبت به اون عمل کراهت و بغض دارد باطنا، به این معنا که بدش میاد از اینکه این عمل انجام بگیره، دوست ندارد که این عمل انجام بگیره، یا اراده است یا کراهت. اون جایی که اراده و میل باطنی دارد، میخواد این عمل انجام بگیره، یا این است که این اراده باطنی را و این میل باطنی را اظهار هم میکند، ابراز هم میکند، بروز میده از خودش، آشکار میکنه، به یه نحوی از آنها، به یک بیانی، به یک نوشته‌ای، به هر صورتی یا اظهارم میکند به بندگانش این رو میرساند خلاصه، یا این که نه اظهار نمیکنه، ابراز نمیکنه، در دلش این رو دوست میداره، پیش خودش این رو میطلبه، مطلوبشه، ولی روی مساله اظهار نمیکنه، به بندگانش ابلاغ نمیکنه. طلب مجرد اون اراده باطنی نیست، مجرد اون میل باطنی نیست که در دلش اینو دوست داره. طلب عبارت است از اظهار الاراده، ابراز اون میل باطنی. وقتی که این رو اظهار کرده و بندگانش رسون، میگن طلب کرد از ما. اینجا یستقو طلب. پس طلب غیر از اراده هست، اراده و میل باطنی یه مرحله جلوتره. بعد اگر همین اراده به نحوی مصلحت بود، ابراز شد، ابلاغ شد، اظهار شد، به بندگان رسید، اونجا اطلاق طلب میشه. بنابراین طلب عبارت است از اظهار اراده و ابراز اون میل باطنی. حالا دیگه فرقی نمیکنه این اظهار و ابلاغ به هر شکلی باشه، به هر وسیله‌ای باشه، به هر مظهری باشه. نوعاً اظهار به واسطه قول، با زبان میگد افعل کذا، این میشه طلب. با زبان میگد امرتو که به کذا، این میشود طلب. ابراز کرده این رو به قول. گاهی وقتا هم این ابراز و اظهار به واسطه کتابت و نوشته است. در نامه می نویسد که به مجرد رسیدن این نامه فلان کار را، فلان کار را، فلان کار را باید انجام بدی. اینجا هم طلب کرده، اظهار کرده میل خودشو، اما در قالب نوشته. گاهی وقتا هم این اظهار و ابراز به واسطه اشاره است. مولای با عبدش حساب دارن، کتاب دارن، یعنی این مولا، این عبد عادت مولاشو میدونه، تا مولا یه اشاره بکنه اون میفهمد که چی میخواد، فورا میره کار رو انجام میده. این هم طلب هست، ابراز کرده میل باطنیش رو به واسطه یه اشاره کردن. ممکنه گاهی هم به واسطه غیر این امور باشه. حالا اینا طرق متعارفه، قول و نوشته و اشاره طرق متعارفه، رایجه. ممکنه گاهی هم از غیر این طرق باشه، از طریق وحی باشه، مثلا با وحی به قلب این انسان، یا از طریق الهام انداختن به دل این آدم. مولای حقیقی خداوند الهام میکنه و برای انسان یقینی میشد که خدا این عمل را از انسان میخواد. اینم یک نوع طلبه، یک نوع اظهار اراده است. بنابراین تا اینجا با معنی طلب اجمالا آشنا شدیم که طلب به معنای ابراز و اظهار اون اراده باطنی و اون میل باطنی است. اما طلب، اظهار میل باطنی، سه نوع میتونه داشته باشه، سه قسم هست. گاهی طلب از شخص عالی نسبت به شخص دانی، این یه حساب داره. گاهی طلب از شخص دانی نسبت به شخص عالی، اینم یه حساب داره. گاهی هم طلب از شخص مساوی نسبت به مساویه، دو انسانی که با هم در رتبه برابر هستن، یکی از دیگری چیزی رو میخواد. طلب مساوی از مساوی. خب امر به معنای طلبه، یکی از دو معناش اینه، به نظر ما شکی نیست در این معنا استعمال میشه، اما نه مطلق طلب، هر طلبی که امر نیست. خصوص طلب عالی از دانی امر، مطلق طلب امر نیست. اگر خصوص این امره، پس این تفسیر و این تعریف و این تعبیر که آقایون میگن امر به معنای طلب هست، کلی هم میگن، معین نمیکنن کدوم طلب، این میشه تفسیر و شیب الام. یعنی معرف از معرف اعم است، معرف ما امر است و معرف ما مطلق الطلب. ولو که مطلق الطلب معنی امر نیست، خصوص طلب عالی از دانی معنی امره. ولذا تعریف الامر به طلب به قول مطلق میشه تعریف به یک چیز اعم. و حال این که از نظر منطقی باید تعریف به مساوی باشه، معرف با معرف از هر جهت با هم مساوی باشن تا بتونه جامعه افراد باشد و مانع اغیار باشه. پس این تعریف، تعریف به اهمه، تفسیر به اهمه، منتها مهم نیست. چون در منطق باز خوندیم که تعریف یه وقت تعریف ماهوی و حقیقی است، میخوایم ماهیت شی رو بشناسیم، جنس و فصل شی رو بشناسیم، اونجا باید تعریف ما حتما جامع و مانع باشه، جامعه افراد و مانع عقیم. اما یه وقت تعریف، تعریف لفظیه، تعریف، تعریف شرح الاسمی است. میخوام اجمالا معنای کلمه رو بدونیم، اجمالا بدونیم که این کلمه از کدوم مقوله هست. این جور جاها تعریف به اخص هم میکنن، تعریف به اهم هم میکنن، اشکالی نداره. از قبیل این که در منطق میگفتن از سعدانتو نبتون. سعدانه اسم یک گیاه بخصوصیه، یک گیاه خاصی رو سعدانه میگن، ولی نبتون به معنای مطلق گیاه هست، هر نوع نباتی رو میگن. وقت ما آمدیم سعدانه را که یک گیاه خاصی است که خوراک شتر هست، مثلا گیاه خارداری هم هست، او را آوردیم تعبیر کردیم، تعریف کردیم به نبتون که اهمه. این جوجا اشکالی نداره، چون اجمالا میخوام با معنای کلمه آشنا بشه، مهم نیست. این اجمالا راجع به معنی طلب که امر به معنای طلبه. طلب یعنی چه؟ چند قسمه و کدوم قسم منظور هست اینو گفت. و اما کلمه شیئون یه معنی دیگر امر به نظر ما شد. شیئون امر به معنای شیء است که این شیء قدر جامع از بین اون معانی و موارد دیگه. اینجا هم باز باید ببینیم که شیء اصلا چند قسمه، در چند مورد استعمال میشه و کدوم شیء مورد نظر ماست و معنی امر. می‌فرماید که کلمه شیئون در سه مورد معمولا کاربرد داره و استعمال میشه. در مورد جواهر، اشیایی که جوهرن، وجود استقلالی دارن، شیئون استعمال میشه. مثلا میگیم الانسان شیئون من الاشیا، الفرس شیئون من الاشیا، زید شیئون من الاشیا. اینا جوهرن، وجود خارجی هم دارن، مستقلن هم هستن، به تعبیر به شیئون در اینجا میشه. این یک مورد. مورد دوم در مورد صفات و اعراض هم تعبیر به شیئون میشه. البیاض و شیئون من الاشیا و صفتون من الصفات، العلم و شیئون من الاشیا و صفتون من الصفات. عرض میشد که التقوا شیئون من الاشیا و صفتون من الصفات، العدالت و هاکذا. در مورد صفات هم که به یه موصوف اسناد داده میشه تعبیر شیئون میاریم، اون صفت رو موضوع قرار میدیم و این شیء رو محمول قرار میدیم، میگه فلان امر شیئون، فلان امر شیئون. این دو مورد. مورد سوم در مورد افعال و کارها هم که از یک فاعل صادر میشد اطلاق شیئون میشه. مثلا میگیم که الاکل شیئون من الاشیا. خب اکل کار انسانه، کار یه حیوان، هر حیوانی باشه، چه انسان چه غیره انسان، اکل کار انسان یا حیوانات دیگه است، به شیئون من الاشیا. الخیاطه تو شیئون من الاشیا، از می شود که النجارتو شیئون من الاشیا، نجاری کردن مثلا، ده امثال و زاله کلیه کارهایی که الکتابتو مثلا شیئون من الاشیا. کلمه شیء هم هست در سه مورد استعمال میشه: در مورد جواهر حمل میشه به اونها، در مورد اعراض و صفات حمل میشه، در مورد افعالی هم که از یک فاعل صادر میشه این اطلاق میشه. خب شیئی که در اینجا منظور نظر ماست، میگیم الامر به معنای شیئون، امر به معنای شیئون، خصوص شیئی است که از مقوله افعال و صفات باشه. اونجا الاکلو امر من الامور و شیء من الاشیاء، در این مورد امر به معنای شیء است، اما شیئی که در صفات به کار برده میشه، به صفت اطلاق میشه، در افعال به کار برده میشه، از این دو قسم. اینجا امر تعبیر داره، اما شیئونی که بر جواهر اطلاق میشد، الانسان و شیء من الاشیاء، امر به معنای شیئون در این مورد نیست. چرا؟ برای اینکه شما مثلا اگر انسانی رو در خارج ببینید میتونید بگید رأیت و شیء من الاشیاء، اما اینجا تعبیر نمی کنند رأیت و امر من الامور، کلمه امر اینجا تعبیر نمیشه. معلوم شد امر به معنای شیء هست، اما نه این شیئی که در این مورد استعمال میشه. رأیت و حیوانن گفته میشه، رأیت و شیء من الاشیاء گفته میشه، اما رأیت و امر من الامور اینجا استعمال نمیشه در لغت عرب. این دلیل آن است که امر به معنای شیئونی که در این مورد باشه نیست، ولی در اون دو بخش دیگه استعمال میشه. مثلا شما میتونید بگید که الاکل شیء من الاشیاء و امر من الامور، العلم شیء من الاشیاء و امر من الامور. اینجا تعبیر امران، امر به معنای شیئون، هم خود شیئون حمل میشه، هم به جای شیئون امر رو میتونیم حمل بکنیم. این تعبیر رایجه و فراوان هست، ولی در مورد جواهر شیئون میاد ولی امران نمی. پس امر به معنای شیء هست، اما نه هر شیئی، شیئی که به خصوص از افعال یا از صفات باشه، از این بخش، نه از جواهر. اونجا دیدیم که هرگز استعمال نمی. تازه افعال و صفات هم، افعال کارهایی که از انسان صادر میشه، صفات اون خصوصیاتی به یه موصوفی وابسته است، حالا کار من باشه یا کار من نباشه، اون دیگه صفت. افعال و صفات هم دو گونه ملاحظه میشن و در نظر گرفته میشن. گاهی افعال و صفات به معنای حدثی و مصدری ملاحظه میشه، و گاهی به معنای اسم مصدری و استقلالی ملاحظه میشه. دو جوره، حالا معنا میکنه. فعل و صفت به معنای مصدری عبارت است از این که عبارت است از اون فعل و صفتی که غیر مستقل ملاحظه میشه، مثلا مصدر از خودش استقلال نداره، اون فعل و صفتی که غیر مستقل ملاحظه میشد و در رابطه و در ارتباط با غیر مد نظر قرار میگیره، اینو میگیم فعل به معنای مصدری. مثلا فعل به معنای مصدری میگن ما صدر عن الفاعل، که این جهت صدور از فاعل درش ملاحظه میشد، استقلالا مد نظر نیست. عقل به عنوان این که فعلیست که صدر عن الفاعل ملاحظه میشد به این عنوان، نه استقلالا. شرب به عنوان این که فعلیست که صدر من الفاعل ملاحظه میشد، این فعل میشه به معنای مصدری، یعنی ما صدر عن الفاعل، این جهت صدور درش مد نظر است، خودش مستقلا ملاحظه نشد. یا مثلا صفت به معنای مصدری عبارت است از ما قام به موصوفن، این یعنی اون شیئی که اون خصوصیتی که قائم به یک موصوفه، که این جهت قیام به غیر درش ملاحظه میشد، استقلالا مد نظر نیست. اینها رو میگن فعل یا صفت به معنای مصدری که استقلالا ما ملاحظهش نمی کنیم، در ارتباط با غیر ملاحظه می کنیم. فعل به معنای مصدری یعنی ما صدر عن الفاعل که جهت صدور مد نظره، فعل صفت به معنای مصدری یعنی ما قام به موصوفن که این جهت قیام به یک موصوفی حتما باید در نظر گرفته بشه. اما فعل و صفت به معنای اسم مصدری اونیست که استقلالا ملاحظه میشه، مستقلا مد نظر قرار میگیره، در ارتباط با غیر نیست. مثلا فرض بفرمایید که شما میگید الاکل فعل من الافعال، کاری نداره که از کسی صادر شده یا از کسی صادر نشده. یه وقت خوردن زید رو دارید تعریف میکنید، این فعلی است که از زید صادر شده. یه وقت میگید که اکل، اصلا یه خصوص تعریف اکل چیه؟ اکل در مقابل شرب، اکل در مقابل کتابت، اکل در مقابل، ما هزار تا کار داریم، هر کاری یه معنا داره. اینجا کاری نداریم که این کار از کسی صادر شده یا صادر نشده، مستقلا خود این کار رو موضوع بحث قرار میدیم و تعریف میکنیم که ماهیت اکل چیه، ماهیت شرب چیه. این میشه معنای اسم مصدری. یا در باب صفت به این معنای استقلالی به اسم مصدری، شما مثلا صفت علم رو کاری نداره که این علم به کسی قائم هست یا نه، قام به موصوف، یه شخصی هست، عالم هست، این صفت مال اون، اینجا جهت قیام به غیر مد نظر نیست. خود صفت علم مستقلا در مقابل سایر صفات، ما هزار تا صفت در عالم داریم، می نشینیم تک تک در اطراف این صفات بحث میکنیم، صفت اراده چیه، صفت علم چیه، صفت قدرت چیه، صفت حیات چیه و امثال ذلک. این جور جاها صفت به معنای اسم مصدری و استقلالی مد نظره، یعنی جهت قیامش به غیر به یک موصوف را اصلا کار نداریم که حالا به کسی وابسته است یا نیست، موصوفی دارد یا ندارد، خود این ماهیت علم رو گذاشتیم وسط و در اطرافش داریم بحث میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم. این میشد فعل و صفت به معنای اسم مصدری. پس فعل و صفت هم دو معنا پیدا کرد، به معنای حدثی و مصدری که اونجا استقلالا مد نظر نبود، جهت ارتباطش به غیر منظور بود، یکی هم به معنای اسم مصدری و استقلالی که اینجا دیگه کاری نداشتیم که وابسته به غیر باشد یا نباشد، خود این ماهیت مورد بحث بود. خب ایشون می‌فرماید که امر به معنای شیئون به معنای خصوص شیئی است که از صفات و افعال باشه، نه شیئی که از جواهر باشد، اونجا امرون استعمال نمیشه. اون هم صفات و افعال به معنای اسم مصدری و استقلالی، نه به معنای حدثی و مصدری. امر به این معناست، در صفات استعمال میشه، ولی صفت وقتی که مستقلا ملاحظه بشه. در افعال استعمال میشد اون هنگامی که این فعل اسم مصدری و استقلالی مد نظر قرار بگیره، اینجا از امرون استفاده میشد. اما اونجایی که معنای حدثی و مصدری مد نظر باشه، نه امرون به کار برده نمیشه. شاهد هم داریم، دلیل هم داریم. شاید مطلب این است که اگر این صفت یا این فعل به معنای حدثی و مصدری ملاحظه شده بود، هر آینه بایستی اشتقاق ازش صحیح بود، چون معنای مصدری خاصیت این است، فعل ماضی ازش درست میشه، فعل مضارع ازش درست میشه، امر درست میشه. اگر امر به معنای فعل و صفتی بود که معنای مصدری و حدثی هستن که جهت قیامش به غیر مد نظره یا جهت صدورش از غیر، هر آینه باید از این امر اشتقاق هم درست باشه، بتونیم بگیم امر، یعمر، آمر، مأمور و امثال ذلک، در حالتی که ما میبینیم که از این امر به معنای شیئون هرگز اشتقاق صحیح نیست، فقط بر امور جنبسته میشد، اما فعل ماضی نداره، فعل مضارع نداره و امثال ذلک، برخلاف امر به معنای طلب که اونو بعداً میگیم اون فعل ماضی و مضارع هم داره. پس اینجا فقط شاهد آوردیم که اگر امر به معنای فعل و صفت به اون معنای مصدری و حدثی بود، باید اشتقاق ازش صحیح باشه، ماضی و مضارع داشته باشه، ولی که ما میبینیم که اشتقاق بردار نیست، ماضی و مضارع امر به این معنا نداره. این بهترین شاهد است که اینجا معنای مصدری و حدثی ملاحظه نشده، همون معنای اسم مصدری و استقلالی ملاحظه شد. خب تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که امر به معنای طلب هست، اما چنو طلبی گفتیم، امر معنای شیء هم هست اما چنو شیئی، اینم اجمالا گفتیم. باز اینجا میشون میفرماید که پس اینایی که میان همینجور سربسته میگن الامر به معنا شیئون، اینم یک معناش، اینم تفسیر به اعمه، چون امر به معنای مطلق و شیء نبود، شیئی که از جواهر باشد اونجا امر استعمال نمیشه، شیئی که از افعال و صفات باشه به معنای مصدری و حدثی اونجا این امر استعمال نمیشه، خصوص شیئی که از مقوله افعال یا صفات باشه اونم به معنای اسم مصدری و استقلالی امر به معنای این شیئه. پس بازم باید مقید بکنیم، این که مطلقاً بگیم امر به معنای شیئون میشه تفسیر به ام، یعنی معرف از معرف اعمه، ولی باز همون جواب رو میدیم که اینها مهم نیست، چون نمیخوایم ماهیت شیء رو بشناسیم، تعریف ماهوی که نیست، تعریف لفظی معنای کلمه اینه، در تعریفات لفظی اینا دیگه چندان مشکلی ایجاد نمیکنه، هدف آشنایی با معنای کلمه است اجمالا، ولو تفصیلا و جزئیاتش جنس و فصلش برای ما روشن نشه. تا اینجا مسئله رو مقدمتا میارن که امر دو معنا پیدا کرد، یکی شیئون یکی طلب، طلبم چه نوع طلبی است منظوره گفتیم، شیئونم چه نوع شیئی است اینم گفتیم. حالا در اینجا اقامه دلیل میکنن، ما تا به حالا ادعا کردیم که امر مشترک لفظی است بین طلب و بین شیء، و بعدم مقدمتا شروع کردیم طلب رو معنا کردیم و توضیح دادیم به شیء را. حالا به چه دلیل امر مشترک لفظی است بین این دوتا؟ آیا قدر جامع بین طلب و بین شیء اون نمیشه درست کرد؟ چون بگیم ماده امر برای اون قدر جامع وضع شده، بعد طلب یه مصداقشه، شیء اون مصداق دیگرشه، آیا قدر جامع نمیشه درست کرد که مشترک معنوی باشه؟ حتما باید بگیم مشترک لفظی است. ایشون میفرماید که نه، ما به دو شاهد و به دو دلیل اثبات میکنیم که ماده امر مشترک لفظی است بین طلب و بین شیء اون. شاهد اول و دلیل اولشون این است که ما میبینیم از امر به معنای طلب اشتقاق صحیح هست، ماضی درست میشه، مضارع درست میشه، امر به کذا یعنی طلب من که به کذا، امر تو که به کذا یعنی طلب تو، آمر که فعل مضارع یعمر به کذا، اومر یا مر فعل امرش، آمرون مأمورون و امثال ذلک، از امر به معنای طلب ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول امر اینها درست میشه، مشتقات درست میشه، ولی از امر به معنای شیء اون امر و اینها درست نمیشه، فعل ماضی و مضارع نداره، همون کلمه امرون و امورون به کار برده میشه دیگه، امر یعمرو در اونجا نیست. از نظر اشتقاق این که قابلیت دارد یا ندارد ببینیم اختلاف دارن، امر به معنای طلب اشتقاق ازش صحیح است، ولی امر به معنای شیء اون اشتقاق ازش صحیح نیست. این شاهدون بر این که اینا دو معنا هستن، اینا به یکی بر نمیگرده، قدر جامع نداره، هر کدوم یه معنای مستقله، زیرا که اگر این هر دو مصداق یک معنای کلی بودن باید احکامشون هم یکسان باشه، یا از هر دو اشتقاق صحیح باشد یا از هیچ کدوم صحیح نباشد، والون که میبینیم اون یه حکم دارد این یه حکم داره، این شاهدون بر این که ندیگه قدر جامع بین آما متصور نیست، این علایده منظور هست، اونم علایده میشه مشترک لفظ. این یک شاهد. شاهد دوم این است که ما میبینیم امر به معنای طلب در استعمالات عربی بر اوامر جنبسته میشه، این باب اوامر و باب نواهی، ولی امر به معنای شیء اون بر امور جنبسته میشه، اونجا اوامر نمیگن، امرون امورون یعنی اشیاء اون کثیره، بر امور جنبسته میشه. این اختلاف در جمع که اون میشه اوامر اینم میشد امور، اینم شاهد دیگری است برای اینکه هر کدوم یه معنای مستقلی هستن. اگر این هر دو یه قدر جامع داشتن و هر کدوم مصداق اون قدر جامع بودن، خب بایست احکامشون هم مشترک باشه، این که اون یه احکامی داره جمعش این میشد، این احکام دیگه داره جمع شیء دیگری میشد، اینم قرینه است که نه اینا دیگه قدر جامع ندارن، لکلن حکم، هر کدوم احکام خاص به خودشو داره. بنابراین بازم نتیجه میگیریم اینا البته مؤیدات شواهد ما میبینیم اونجا اشتقاق میاد، اینجا نمیاد، اونجا جمعش عوامر میشد، اینجا امور میشه. از این قرائن ما به یه نتیجه میرسیم، اطمینان پیدا میکنیم که اینا دو معنا باشد، هر کدوم یه معنای مستقلیه، نه اینکه یه معنا باشن و قدر جامع داشته باشن، بلا احکامشون مشترک و یکسان. کما اینکه زید و عمر که قدر جامعشون انسان است، از این جهت احکامشون مشترکه، همون خصوصیاتی که از نظر انسانیت برای زید ثابته، همون خصوصیات برای عمر هم ثابته. اگر قدر جامع متصور بود، باید احکام این افراد در اون از اون حیث با هم مشترک باشن و نیست. این مطلب اول و مسئله اول از سه مسئله‌ای که در باب ماده امر داشتیم راجع به معنای کلمه امر که به نظر ایشون مشترک لفظی شد بین طلب و بین شیئون. نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه ظاهرا همین. مسئله دومی که در اینجا مطرح است راجع به این است که الانم گفتیم امر به معنای طلبه، اما نه هر طلبی، طلبه به خصوصی منظور است. حالا میخواییم دنبال اون طلب به خصوص بگردیم که اون طلب خاص چی؟ اجمالا البته روشن شد، ولی اینجا تفصیلا ذکر میکنن. میفرماید که ما سه قسم طلب داریم. طلب گاهی از شخص عالی است که رتبش بالاتره نسبت به شخص دانی، مثل رئیس یک اداره نسبت به افرادی که مثلا کارمند اون اداره است. گاهی وقتا طلب از شخص دانی هست نسبت به عالی، اونی که رتبش پایین تر است از اونی که رتبش بالاتره چیزی رو میخواد، مثل یک فقیری که از یک ثروتمند چیزی رو طلب میکنه، میگه مثلا یک تومن به من بده. گاهی هم طلب از شخص مساوی نسبت به مساویه، دو انسانی که هم رتبه هستن. میفرماید که امر به معنای طلبه، اما نه مطلق طلب، خصوص طلبی که از عالی به دانی باشد، این نامش امر. اما طلب از دانی به عالی، این نامش استدعا هست، خواهش تمناست، نامش امر نیست. و طلب مساوی از مساوی نامش التماس، تقاضاست. دو تا دوست از هم تقاضایی میکنه، این که مانعی نداره، این نامش التماس کردن و تقاضا کردنه، اینم اسمش امر نیست. این یه مطلب. ادعا کردیم که امر برای خصوص طلب عالی از دانی است. مطلب دوم این است که آیا استعلا یعنی این که انسان خودش واقعا رتبش بالا نیست، علو نداره، قیافه این عالی رو به خودش میگیره، طلب علو میکنه، خودش رو در مقام عامر قرار میده، مثل یه فقیری میگه یالا باید یک تومن بدید، این میشه استعلا. آیا استعلا در باب امر کافیه که بگیم همین یک کسی ولو رتبش پایین تر است، اما این که قیافه آمریت گرفت، این طلبش امر است؟ آیا استعلا کافی است یا علو واقعی باید باشه؟ ایشون میفرماید که نه، به نظر ما علو واقعی شرطه، مجرد استعلا کافی نیست. پس اگر یک فقیری از مقام فرماندهی حرف بزنه، من به شما امر میکنم آقای ثروتمندی که یک تومن بدید مثلا، این کفایت نمیکنه، این ولو استعلا به خرج داده، خودشو بالا گرفته، من به شما امر میکنم گفته، قیافه آمریت هم به خودش گرفته، ولی کافی نیست، علو واقعی باید باشد، استعلا کافی نیست. خب حالا علو واقعی باید باشه، واقعا باید رتبه آمر از مأمور امر کردنم باید قیافه آمریت به خودش بگیره، از موضع فرماندهی و اینجوری امر بکنه، یا لا من به شما امر میکنم اینجوری، مثلا یه حالت اینجوری. آیا علاوه بر این که علو واقعی دارن باید مستعلی هم باشه، خودشو بالاترم فرض بکنه، قیافه آمریت هم خودش بگیره، من به شما دستور میدهم چه این رو چرا بکنید، اینم لازمه؟ یا این که نه، همین که عالی بود واقعا، علو واقعی داشت، دیگه به شکل تقاضا عاجزانه از شما میخواهم این کار رو بکنید، بازم امره، ولو استعلا نیست، تقاضا میکنم این کار رو بکنید، خواهش میکنم، بازم یسمی به امر. فرمود به نظر ما علو واقعی کافیه، دیگه استعلا لازم نیست، نمیخواد خودشو بالا بگیره. اینی که امام جامعه هست، رئیس جامعه هست، بزرگتر مولاز، هر کی به هر زبانی که به عبدش چیزی رو بگه، یا پدر نسبت به اولادش، یا مادر نسبت به اولادش، به هر تعبیری که بگن، میگن امر کرد به او، ولو به تعبیر تقاضا و خواهش باشه، عاجزانه میخواهم باشه، تعبیر امر و این هم در کار نباشه. شد سه تا ادعا، امر به معنای طلب عالی از دانیست، این یک، استعلا کافی نیست، علو واقعی باید باشه، این دو. علو واقعی که بود همون کافیه دیگه، علاوه بر اون نمیخواد این آقا خودش رو هم مستعلی قرار بده، این لازم نیست، اینم ادعای سوم. حالا برای هر سه ادعا یک جا استدلال میکنیم. به چه دلیل اینا باید باشه؟ ما دلیل برای مسائل فرمود که ما دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون تبادل. یعنی چه؟ یعنی هنگامی که امر به معنای طلب، امر تو که به کذا مطلق استعمال میشه، مجرد از قرینه استعمال میشن، ازش تبادل میکنن طلب عالی از دانی. این معنا متبادره. اما طلب دانی از عالی اونجا امر اطلاق نمیشه، تبادل نمیکنه. طلب مساوی از مساوی اونجا امر تبادل نمیکنه. هنگامی که امر مطلق استعمال میشد اون معنا متبادر هست اما این نیست. و قبلا گفتیم که تبادر علامت حقیقت بودن امر در طلب عالی از دانی حقیقته و عدم تبادر علامت مجاز بودنه. اگرم در طلب دانی از عالی یا مساوی از مساوی استعمال میشود اون به قرینه و مجاز خواهد بود، دیگه حقیقت نیست. این یک دلیل تبادر. دلیل دومی که ایشون میارن عبارت است از صحت سلب و عدم صحت سلب. ما اگر بیایم این طلب العالی من الدانی رو موضوع قرار بدیم و کلمه امرون را محمول قرار بدیم و آزمایش بکنیم، میبینیم که حمل امر بر این نوع طلب صحیح هست. واقعا طلب عالی از دانی امره، وجدانن امره، و سلبش غلطه. نمیشه گفت این لیسه به امره، این مولاست. اگر گفت آب بدید به هر زبانی بگید، عرفن میگن این امر کرد، این دستور داد، و اگرم انجام ندید مخالفتش عقوبت هم داره، مذمت هم داره. میبینیم که اینجا تل از طلب عالی از دانی لفظ امر سلبش غلطه و حملش صحیح. ولی نسبت به اون دو قسم دیگر، طلب دانی از عالی ولو مستعلی هم خودشو قرار بده، فقیر نسبت به ثروتمند، طلب مساوی از مساوی به هر شکلی که بگن، اینجا عرفاً میبینیم که حمل امر برش غلطه. نمیگن این امر کرد و سلب امر درسته. میتونیم بگیم که این نوع طلب لیس به امرن. و قبلا خوندیم که صحت حمل و عدم صحت سلب علامت حقیقت بودنه. پس امر در طلب عالی از دانی حقیقت، متقابلا صحت سلب و عدم صحت حمل علامت مجاز بودنه. پس امر از در طلب دانی از عالی و مساوی از مساوی استعمالش استعمال حقیقی دیگه نیست، حد اکثر میشوند مجاز. این دو دلیل ایشون تبادر، صحت هم و عدم صحت هم، که دو تا دلیل وجدانی هم هست و قبلا در مقدمه 11 هم اینها رو تفصیلا معنا کردیم. به این دو دلیل ما ادعا میکنیم که امر فقط در خصوص طلب عالی از دانی استعمال میشه. تا برسیم به مسئله سوم. المبحث الاول الباب الثانی الاوامر، باب دوم از ابواب سبعه مباحث الفاظ، باب اوامر. و فیه در این باب اوامر بحثان، دو بحث داریم. یک بحث در رابطه با ماده ام که همین حمزه و میمورها باشد، یک بحث در رابطه با صیغه امر به هیئت افعل. این دو بحث گفتیم یه بحث ثالثی هم هست که به عنوان خاتمه مطرح میشه. یه خاتمه هم خواهیم داشت در پایان مباحث اوامر در رابطه با تقسیمات واجب. چون امر دال بر وجوب هست، مناسب تر از همه اینجا بود که تقسیمات واجب را هم همینجا ذکر بکنم و الا مستقیما ارتباطی به بحث ما نداره. المبحث الاول ماده الامر، بحث اول پیرامون ماده امر. و هیه و اون ماده امر عبارت است از کلمت الامر، الامر، همین که با الف لام میاد، گاهی بدون الف لام استعمال میشد که حمزه و میم و را باشه. المؤلفه که تألیف پیدا کرده، ترکیب پیدا کرده از حروف حمزه و میم و را با این ترتیب خاص. و فیها در این ماده امر ثلاث و مسائل، سه مسئله وجود داره. مسئله اول معنی کلمه امر. قیل بعض گفتن این کلمت الامر، از کردیم موارد استعمالش فراوانه، تا 15 مورد هم ذکر شده، ایشون در اینجا به 4 مورد اشاره کردن. حالا بعض گفتن کلمه امر و ماده امر لفظیست که مشترک است ما بین طلب و غیر طلب، مشترک لفظیست ما بین طلب که یه معناشه و غیر طلب، مما از معانی دیگری که تستعمل این ماده امر و کلمه امر فیه در اون ما در اون غیر، مما تستعمل فیه از اون معانی که استعمال می شود فیه در اون غیر و در اون معانی، حاضر کلمه این همین کلمه امر، این حاضر کلمه نایب فاعل تستعمل. نظیر حادثه، رویداد جدید پیش آمد، اینجا امر اینجور تعبیر می کنن. شن، منزلت، مقام، حالت، اینجا تعبیر به امر می شود. فعل به معنای لغوی کلمه، مطلق کار، چه کارهای مهم چه کارهای غیر مهم، نه فعل به معنای نحوی و اصطلاحی که اون منظور نیست. کما تقول، در عربی جئت لامر کذا، یعنی لحادثت کذا، به خدمت رسیدم برای فلان حادثه و فلان رویداد. او شغلنی امرون، فلان منزلت و مقام مرا به خود مشغول کرد، مرا از فلان کار باز داشت. این امرون به معنای شأنه. او اتا فلانون به امر عجیب، فلانی کار عجیبی کرد. این امر معنای فعل و کار است، کار عجیب و شگفتی انجام داد. اینا سه تا معنا، یکم معنای طلب بود که امر تو که به کذا، یعنی اطلب من که به کذا، طلب میکنم فلان، اونم معنای چهار. ولا یبعد، اینجا عرض کردیم که بعضی ها مدعی شدن که ام ماده ام مشترک لفظی، یعنی برای هر یک جدا جدا بحث شده. بعضی ها مدعی شدن که مشترک معنوی، یعنی برای یه معنای کلی بحث شده است که همه اینا مصادیقشن. بعضی ها مدعی شدن که حقیقت و مجازه، در بعضی حقیقتا استعمال میشه، در بعضی مجازن است. اینا اقوالی است که نوعا در معالم و در کتابای قدیم تر بیشتر به اینا بها داده میشد. نظریه مرحوم مظفر و مرحوم آخوند اینه، ولا یبعد ان تکونه، هیچ بعدی نداره به نظر ما که بعدنم این لا یبعد رو با دو تا شاهد اثبات میکنن، ان تکونه اون معانی که استعمال میشود در اون معانی کلمه امر و ماده امر، ما خلاء طلب، ما سوای طلب از سایر معانی شأن حادثه اینا، هیچ بعدی ندارد که اونها همشون ترجع و باز میگردن الی معنا واحد، یک معنای واحدی که جامع بین اونهاست، بین اون معانی کثیره. و هو و اون معنی واحد مفهوم شیء، مفهوم کلی شیء اون. وقت اگر این شد، امر به معنای طلب و به معنای شیء اون، دیگه بین خود این دوتا دیدیم قدر جامع متصور نیست، چون که دوتا شاهد داشتیم اونها رو گفتیم، در تطبیق هم میاد. بین خود این دوتا قدر جامع متصور نیست، ولی بین بقیه چرا شیء اون. پس امر شد مشترک لفظی بین دومه، فیکونو بنابراین میباشد لفظ امر و ماده امر مشترک بین دو معنا، مشترک لفظی بین این دو معنا فقط، نه بیشتر، یکی طلب و یکی هم شیون. حالا قبل از اینکه دلیل بیاریم برای اینکه به چه دلیل مشترک لفظی است، مقدمتا خود طلب و خود شی را برای ما معنا می کنیم. ول مراد من طلب اظهار الاراده و رغبه بالقول الی آخر. گفتیم مولا نسبت به یک عمل گاهی اراده و رغبت و میل دارد، به گاهی کراهت دارد. اونجایی که اراده باطنی و میل باطنی داشت، گاهی این میل رو ابراز هم میکنه، ابلاغ هم میکند، میگه افعل کذا، گاهی هم ابراز. اراده عبارت است از اون اظهار این اراده، طلب، طلب عبارت است از اون اظهار اراده، اظهار این میل باطنی. مراد از طلب اظهار کردن اراده و خواستن باطنی است و رغبت و میل باطنی است، و به تعبیری که بعدن میگن ابراز این معنا، آشکار کردن و ابلاغ کردن. حالا اظهار بالقول، گاهی وقتا اظهار به توسط قول است، میگه افعل کذا، این طلب، طلب قولی هم است. گاهی وقتا به توسط کتابت، در نامه می نویسد به مجرد اینکه نامه من رسید فلان کار رو باید انجام بدید، اینم طلب است، طلب به واسطه نوشته به کتاب. گاهی وقتا به واسطه اشاره است که مولا با عبدش حساب دارن، تا اشاره میکنه میفهمد که چه کاری باید بکنه، اینم طلب است به واسطه اشاره. او نه به حاضر امور، یا مانند این امور، قول و کتابت و اشاره و امثال و ذالک، مثل وحی باطنی، الهامات باطنیه که به اولیا میشه، من مایسه ها، یا مثلا در خواب میبینه یقین میکند که این رو باید انجام بده. رؤیای صادقه، حضرت ابراهیم در خواب دید که باید اسماعیل رو قربانی بکند، ولیکن مأموریتشو برخواست و انجام داد، چون یقین کرد که این رو میخوان ازش. مانند این امور از چیزایی که صحیح هست، اظهار اراده، میل باطنی، خواستن باطنی و رغبت، تمایل باطنی، و به عبارت دیگر ابراز این اراده و رغبت بهی به اون چیزها. اظهار و ابراز هر دوی معنا دارد، یعنی آشکار کردن، ابلاغ کردن و گفتن، رسوندن به مخاطب و طرف. بنابراین فمجرد الاراده، صرف خواستن باطنی و رغبت و میل باطنی، من دون اظهار کردن این اراده و رغبت به یک مظهری از قول یا کتابت یا شیء دیگر، مجرد اراده باطنی، لا تسمى طلبا، اون نامش طلب نیست. اراده هست، رغبت هست، ولی طلب بهش گفته نمیشه. طلب این است که بگه، اظهار بکنه. خب و ظاهر انه، تازه طلب اظهار اراده هست، ولی اظهار اراده ممکنه از دانی نسبت به عالی باشه، از مساوی نسبت به مساوی باشه، اینم نیست. یک اظهار اراده خاصی، یک طلب خاصی معنای امره. و ظاهر این است که لیس کل طلب یسمى امرن، هر طلبی امر نیست، هر اظهار اراده امر نیست، بلکه به شرط مخصوص، که اون شرط مخصوص این است که از عالی به دانی باشه. یک شرط مخصوصی که سیعتی ذکر این شرط مخصوص در مسئله ثانیه از این مسائل ماده امر که از خارج مطلبشو گفتیم. خب اون شرط مخصوص همون طلب از عالی به دانی هست، به شرط این که این طلب کننده و مظهر عالی هم باشه. فتفسیر الامر، پس این که آقایون میگن امر به معنای طلب به قول مطلق، این میشه تفسیر به امر، نه به معنای مطلق طلب نیست، به معنای طلب خاصیست که طلب از عالی به دانی باشه. پس تفسیر کردن و تعریف کردن ماده امر را به طلب به قول مطلق از باب تعریف شیء است به امر. امر به معنای خصوص طلب نیست، معنای طلبی است با یه ویژگی دیگر که از عالی به دانی باشد، نه مطلق طلب که امر باشه. تعریف به امر است. حالا اون که منطقی میگن باید تعریف به مساوی باشه، تعریف هم جامع باشه و هم مانع باشه. بعد گفتیم که اینا مهم نیست، چون تعریفات لفظیه، بیان معنای کلمه است. اهم مؤخص بودن اینجا چندان نقشی نداره. این راجع به کلمه طلب. و مراد از شی من لفظ الامر ایزن، این که گفتیم امر به معنای شی است، مراد از شی هم که از کلمه امر اراده میشه، این هم لیس کل شی علی اطلاق، هر شیئی را امر درش استعمال نمی کنند. گفتیم شی در جواهر هم استعمال میشه، ولی اونجا امر گفته نمیشه. الانسان و شیء من الاشیاء، ولی امر من الامور در اونجا استعمال اصلا نداره در کلمات عرب. اینم لیس کل شیء، نیست هر شیء علی الاطلاق به قول مطلق، بلکه شیء خاصی است، شیء که از مقوله صفات و افعال باشه، اونم صفت و فعل به معنای اسم مصدری، نه به معنای مصدری که گفتیم. خودتونم تفصیلا میگه اگر مطلق شی نیست، فیکون و تفسیر اون امر به اون شی هم از باب تعریف و شیء بالامر، اینم تعریف به امر، یعنی معرف امر از معرفه، و حالون که معرف باید با معرف مساوی باشه. حالا چجور تفسیر به امر است؟ فن شی توضیح میدن، فن شیء لا یقال له امرون، شی گفته نمیشه به اون شی امرون، یعنی در مورد اشیا امرون استعمال نمیشه به جای شیء اون، الا اذا کان اون شی از افعال مثل اکل و شرب و امثال و ذلک. اینجا میتونیم بگیم که الاکل شیء اون، و میتونیم بگیم الاکل امر من الامور، یا از صفات باشد مثل علم و تقوا و عدالت و امثال و ذلک، اینجا امرون به کار برده میشه، شیء اونم به کار برده میشه. اما در مورد جواهر این چنین نیست. بله ذا لا یقال رأیت امرن، اذا رأیت انسانا، شما انسانی رو دیدید میتونید بگید رأیت انسانا، میتونه بگه رأیت شیئا، اما رأیت امرن گفته نمیشه، چون این امر معنای شیئی که از جواهر باشه نیست. یا رأیت شجرا، یا اذا رأیت حائطا، دیوار را که همه اینا از جواهرن، رأیت انسانا میشه گفت، رأیت امر شیئا میشه گفت، ولی امرن گفته نمیشه، خصوص شیئی که از افعال و صفات باشه. باز تازه اونم توضیح داره، ولیکن لیس المراد من الفعل و صفه المعنى الحدثی، فعل و صفت هم دو جور ملاحظه میشد، به معنای حدثی و مصدری که استقلال نداره، در جهت ارتباط با غیر ملاحظه میشه. نیست مراد از فعل و صفت المعنى الحدثی، یعنی معنای مصدری، که معنای مصدری رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی این معنایی که استقلالا مد نظر نیست، در جهت ارتباط با غیر. مثلا فعل به معنای مصدری عبارت است از ما صدر عن الفاعل که جهت صدورش ملاحظه میشه، و صفت به معنای مصدری عبارت است از ما قام به موصوفین که این جهت قیام به یک موصوف ملاحظه میشد، اما به معنای استقلالی به اسم مصدری نه، این جهت صدور مد نظر نیست. ماهیت اکل رو میخوایم حساب بکنیم، اما از این که از کسی صادر بشد یا صادر نشه، اون منظور نیست. صفت معنای لیس مراد از فعل و صفت معنای حدثی، یعنی معنای مصدری، بلکه مراد از اون فعل یا وصف نفس الفعل است استقلالا، خود اکل کاری نداریم که از کسی صادر میشه یا صادر نمیشه، یا نفس و صفت هست، خود صفت علم کاری نداریم که به یه موصوفی وابسته هست یا وابسته نیست، ماهیت علم در مقابل ماهیت قدرت مستقلا مورد بحث. به ما اینکه این فعل یا صفت یه موجودی هست فی نفس استقلالا، قطع نظر از اینکه وابسته به کسی باشد یا نباشد، یعنی خودشون معنا میکنن منظورمون اینه مراد نفس فعل است یا نفس صفت هست، یعنی لم یلاحظ فیه، ملاحظه نشده در این فعل یا وصف جهت صدور از فاعل به جهت ایجاد که این مال فعل است، یا جهت قیام به این فاعل که مال وصفه، اینها مد نظر نیست، صدور از فاعل و هو المعبر عنه. این معنای اینجوری که نفس فعل یا نفس صفت منظور باشه، این معنا همون معنایی است که تعبیر میشه از او در نزد بعضی از آقایان به معنای اسم مصدری، یعنی ما یدل علیه اسم المصدر، چون فرق مصدر با اسم مصدر هم در همینه. مصدر دلالت میکنه در یک معنای حدسی و غیر مستقل که وابسته به غیره، مثل ضرب و زیدن، اکل و امره، شرب و بکرن. اما اسم مصدر دلالت میکنه بر یک معنای اسمی به استقلالی که خودش مستقلن مد نظر اینجور. ای مایدل علیه اسم مصدر و لذا لا یشتق، و شاهدم میارن امر به معنای شیء است، اما شیئی که از افعال و صفات باشد یک، اونم فعل و فعل و صفت به معنای اسم مصدری و استقلالی، نه به معنای مصدری و حدثی. دو، خصوص این. حالا یه شاهد میارن که به چه دلیل امر به این معناست، و لذا که امر به معنای فعل و صفت اینجوری هست به معنای اسم مصدری و استقلالی، به خاطر همین جهت است که لا یشتق و از این امر به معنای شیئون اشتقاق نداره، ماضی و مضارع نداره. اگر این امر به معنای شیئونم اون شیء به معنای مصدری و حدثی بود، خب مصدر خاصیت نیست که اشتقاق ازش صحیح است، ماضی و مضارع داره، اینجا نداره. ولذا لا یشتق و از این امر به معنای شیئون اشتقاق نداره. فلا یقال و امر یعمر و آمر و معمور بالمعنی المأخوذ من الشیء، امر به اون معنایی که اخذ شده از شیء، یعنی به معنای شیئون. ولو کان این امر به این معنا یک معنای حدسی و مصدری، لشتق منه، معنای مصدری اگر داشت باید اشتقاق ازش صحیح بود. معلوم شد که معنای مصدری منظور نیست، همون معنای استقلالی و اسم مصدری منظور. به خلاف امر به معنای طلب، اما اون امر به معنای طلب اونجا چرا معنای مصدری منظور هست؟ جهت صدور از غیر. فان المقصود از اون امر به معنای طلب المعنى الحدسی، به جهت صدور و ایجاد، یه آمری هست از شما چیزی رو طلب میکند و هدف ایجاد اون امر هست. اینجا معنای استقلالی منظور نیست، جهت صدور منظوره، جهت ایجاد منظوره. ولذا یشتق و از این امر معنای طلب اشتقاق میاد. فیقال و امره، امر کرد یعنی طلب کرد ایجاد اون امر را. یه امر رو امر میکند، یه آمری هست که این امر رو طلب میکنه از یک مأمور. آمرون مأمورون و امثال ذلک. خب و دلیل بر این که لفظ امر و کلمه امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب و یکی شی، نه اینکه این لفظ امر موضوع باشه برای جامعه بین این دو تا که بشه مشترک معنوی، دلیلمون دو مطلبه. یک، اینا دلیل در واقع نیست، شاهده مؤید. یکی اینکه ان الامر کما تقدم، ماده امر همونطوری که گذشت الان ذکر کردیم، امر به معنای طلب یسهل اشتقاق منه. الان دیدیم که امر به معنای طلب همونطوری که ذکر شد قابل اشتقاق هست، ماضی و مضارع داره، ولی لا یسهل اشتقاق از اون امر به معنای شیئون، اون ماضی و مضارع نداره. خب بل اختلاف و بل اشتقاق، اختلاف این دو معنا و در اشتقاق که مال امر به معنای طلبه و عدم اشتقاق که مال امر به معنای شیئون هست، این دلیل بر تعدد وضعه. اگر قدر جامعه داشته باید احکامشون هم مشترک باشه. دلیل دوم و شاهد دوم این است که امر به معنای طلب یجمع علا اوامر، جمعش میشد اوامر، ولی به معنای شیئون یجمع علا امور، به اختلاف جمع در هر دو معنا. اینم یک دلیل دیگر و شاهد دیگر است بر تعدد وضع. اگر یه وضع داشتن احکامشون هم میشد مشترک، نه اینکه فرق داشته باشه. اینا شواهد. مسئله دوم راجع به اعتبار و اشتراط و علو است در معنی امر. امر به معنای طلب است، ولی با این شرط، با این خصوصیت که طلب از عالی به دانی باشه. قد سبق، همین الان در مسئله اول ذکر شد اینکه امر یکونو به معنای طلب، یکی از دو معناش به معنای طلب شد. بلکه لا مطلقا، حالا هرچی میگیم در باب اوامر امر به معنای طلب منظور است دیگه، امر به معنای شیئون در اینجا در اصول کاربرد نداره. قد سبق اینکه امر یکونو به معنای طلب، بلکه لا مطلقا، نه مطلق طلب بلکه به معنای طلب مخصوص، شرط داره. و ظاهر این است که اون طلب مخصوص عبارت است از طلب از عالی به سوی دانی. فیعتبر در اون امر علو در آمر، باید این آمر و امر کننده عالی باشه، رتبهش بالاتر باشه، دانی نباشه، این شرط خاص درش است. و علیه بنابر این بیان که این شرط خاص رو باید داشته باشه، علو باید داشته باشه، لا یسما طلب از دانی به سوی عالی امرن، ولی یسما استدعا، خواهش، تمنا. و کذا لا یسما طلب از مساوی به مساوی خودش در علو، هر دو رتبشون بالاست، هر دو مجتهدن، مثلا یا در حطه هر دو رتبهشون پایینه، هر دو گدا هستن، مثلا هر دو انسان معمولی هستن. اینجور طلب مساوی هم لا یسمی امرا ولی یسمی التماس، تقاضا میکنم این کار رو بکنید، دیگه بیشتر از این نیست، امر نیست. ون استعلد دانی اول مساوی، اینها امر نیست ولو این دانی و مساوی پایین یا برابر خودشون مستعلی هم قرار بده، قیافه آمریت بگیره، مگرچه استعلا به خرج بده، طلب بلندی بکند آقای دانی که پایین تر است یا آقای مساوی، یعنی و از هر علو و اظهار بکند برتری خودش رو و طرف و رفعت مقام خودش رو، و حال اون که لیسه ها به بالن حقیقتا، این فقط پوز میده و الا حقیقتا عالی و بالا نیست، رتبهش بالا نیست. بنابراین این ولو استعلام به خرج بده کفایت نمی کنه. اما عالی، اما شخص عالی، طلبش خواستنش یکون و امرن و لم یکون متظاهرن بالعلو، ولو تظاهر به علو و بلندی هم نکنه، قیافه آمریت هم نگیره، تقاضا میکنم، خواهش میکنم، بازم میشه هم. پس ما سه مطلب ادعا کردیم، یکی این که امر برای طلب عالی نسبت به دانیست، یک دوم این که استعلا به تنهایی کافی نیست، طلب علوی، طلب بلندی، سوم این که حالا شخصی که آلیس واقعا این همون علو واقعیش کافیه، دیگه نمیخواد علاوه بر این استعلام به خرج بده. کل هازا، تمام این سه تا ادعایی که کردیم دلیلش یک مسئله است، به حکم تبادر. وقتی ما امر رو مطلق استعمال میکنیم، طلب عالی به دانی تبادر میکنه، اون دوتای دیگه متبادر نیست، و به حکم صحت سلب امر از طلب غیر عالی، اونجایی که غیر عالی دانی یا مساوی طلب میکنن صحیح است، بگیم حاضر لیسه و امرین، سلبش صحیح است، ولی از عالی به دانی سلبش صحیح نیست بلکه حملش درسته. اینم دلیل آن است که امر حقیقت در این معنا نیست. بلای سو اطلاق امر بر طلب از غیر عالی نسبت به عالی، حالا از غیر عالی دو قسم داره، مساوی به مساوی یا دانی از عالی، الا به نحو عنایت و مجاز، یعنی اگرم استعمال میشد استعمال مجازی است، به عنوان مجاز استعمال میشد، عنایت همون معنای مجازیه. بین استعلا ولو این شخص غیر عالی مستعلی هم باشد، یعنی بلندی هم خرج بده، بازم کافی نیست، این طلبش امر محسوب نمیشه. تا برسیم به قسمت